آیا درد نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شرقی
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
فصدع بما تثمر و اعرض عنی
پس آنچه را به آن معنی اظهار کن و از مشکان روی بگردان شر استهزا کنندگان را از تو باز داشته این را
می زنم از شر شیطان رجیم دست بر دامان ذوالعرش الکریم باز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت. شنبه شبی رو پشت سر میگذاریم و در خدمت شما هستیم. برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون میکنیم و در حضور کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمد کاشانی به بحث و بررسی در مورد موضوع برنامه میپردازیم. جناب استاد سلام داریم.
خواهش میکنم، عرض سلام دارم و چند سبد سلام خدمت یکایک بینندگانی که این افتخار رو داریم تو این لحظه و این برنامه در خدمتشون باشیم. انشاءالله که بتونیم تحفه خوبی رو خدمت عزیزان و تمامی بینندگان داشته باشیم.
خیلی ممنون از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید. برنامه گذشته که بنده هم افتخار نداشتم اون برنامه در خدمت شما باشم، بحث رابطه امام حسین علیه السلام و ایرانیان رو آغاز کردم در این برنامه و به نقشی که حضرت سید الشهدا علیه السلام در مسلمان شدن ایرانی ها داشتن پرداختن و توضیحات ایشون رو در این مورد شنیدیم. اما یه نکته دیگه‌ای که از نظر تاریخی اهمیت داره و گاهی در مورد شبهاتی مطرح میشه و خب با توجه به همین شبهات که دامن زده میشه یه سری تهمت‌هایی رو به ایرانیان، به شیعیان و به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام نسبت میدند، بحث نقش اهل بیت علیهم السلام و به ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام در فتح ایران هست، در اون جنگی که در گرفت و ایران به دست اعراب فتح شد. میخواییم این بحث رو با جناب آقای کاشانی آغاز کنیم، جناب استاد، و ببینیم که اصل ماجرا چی است و چه سوء استفاده هایی شده و چه اتفاقاتی افتاده. جناب استاد در خدمت شما.
خواهش میکنم. ما در جلسه قبل خدمت بینندگان عزیز خوب به طور مبسوط این بحث رو مطرح کردیم که ایرانی ها در بدو حمله اعراب به ایران مسلمان نشدن، بلکه تنها 10% ایران میتونیم بگیم تا سال مثلا 50-60 هجری که مثلا 30-40 سال از فتوحات گذشته بود، چون فتوحات 13 هجری شروع شد، ما تنها به رقم 10% رسیده بودیم و تا قرن 4 طول کشید که ما به رقم 80% ایرانی ها که ایرانی ها اسلام آوردن و این با ریز و با جزئیات در تواریخ ذکر شده که وقتی که عرب، وقتی که ایرانی ها توی قادسیه و بعد در نهاوند شکست خوردن، دیگه لشکری برای دفاع از ایران وجود نداشت. اعراب آمدن داخلش ایران و یکی یکی به شهرها رسیدن و هر شهری که رسیدن والیان اون شهر عهدنامه امضا کردن با ایرانی ها و این متن عهدنامه ها در تواریخ به جزئیات ذکر شده. من مثلا حالا با شهر نهاوند رو مثلا بخونم، میگه این امان نامه ایست که حذیفه ابن یمان با اهل ماه دینار، یعنی همون نهاوند، نوشته است و آنها را بر مال و جان و ناموسشان امان داده است. بله. و از آنها درخواست تغییر ملت و دین نمی کند. نکن تو متن عهدنامه ها این ذکر شده که اونها تغییر ملت و دین نمی کردن و از انجام ترتیبات دینشان منعشان نمی کند و آنها تا هنگامی حمایت می کند که هر فرد بالغ نسبت به مال و جانش به والی مسلمانان جزیه پرداخت نماید و در راهماندگان را راهنمایی کنند. این سه تا شرط بوده که پول بدن، در راهنمایان راهنمایی کنم و جاده ها را اصلاح نمایم و هر لشکر مسلمانی که بنا ها گذشت یک شبانه روز از آنها پذیرایی کنم. این چهار شرطی بود که معمول عهدنامه ها مرسوم بود که اون زمان می نوشتن، همینطور بقیه شهرها. مثلا وقتی که ما توی مثلا اصفهان باز همین عهدنامه داریم، با مثلا ری باز همین عهدنامه تکرار شده. این دقیقاً عین همین متن که از اونها درخواست تغییر آیین و دین نمی‌کنه و اینها جزیه باید پرداخت کنه، همون مالیاتی که قبلا به ساسانیان پرداخت می‌کردن حالا به حکومت عرب پرداخت می‌کنن. ولی لذا عموم شهرهای ایران که من به اسم میتونم بگم مثلا چه شهرهایی عهدنامه امضا کردن و دینشون رو حفظ کردن، مالیات پرداخت کردن. بعد از دو سه شهر که شوش هست و یکی قزوین هست و اهالی جی در اصفهان هستن، یه دو تا منطقه کوچیکن که گفتن ما جزیه نمیدیم مسلمان میشیم و اونها دیگه جزیه پرداخت نکردن و مسلمان شدن. بقیه شهرهای تقریبا 95% شهرهای ایران هیچ کدوم اسلام نیاوردن و این که میگن با شمشیر مسلمان شدن، این دیگه دروغ کذب تاریخ رو نگاه کنیم این کذبه، چون هیچ وقت حتی ما در زمان حجاج اهالی خراسان مسلمان شدن و دیگه جزیه پرداخت نکردن، حجاج نامه نوشت به والی خراسان که اینها بی خود مسلمان شدن، شما جزیه ازشون بگیر، ما به اسلامشون کاری نداریم. یعنی حتی اینها رو مجبور میکردن که شما نه مسلمان نشید و چون اسلام رو یک حالت عربی بهش قائل بودن که فقط مثلا اعراب مسلمان بشن، غیر اعراب ها مثلا مسلمان نشن، یه
دین نژادی
بهش نگاه میکردن و لذا حتی مانع میشدن که اینها مسلمان بشن، نه اینکه تشویق به اسلام نمیکردن، بلکه مانع اسلام هم، یعنی متوقف کردن رشد اسلام در ایران. اما چی شد که مسلمان شدن؟ در اصل گذشته یک اشاراتی رو کردیم که امام حسین چه نقشی داشت، بعد از امام حسین شیعیان چه نقشی داشتن در اسلام ایرانیان و چگونه با فعالیت فرهنگی ایرانیان رو در یک پروسه زمانی طولانی مایل به اسلام کردن، که من چند نمونه از قرن اولش رو اشاره کردم که در قرن اول ایرانی ها چه اون بخشی که مسلمان شده بودن چگونه مسلمان شدن، که حتی حاضر بودن 10 سکه طلا 10 دینار اضافه تر بر جزیه پرداخت بر اون مالیاتی پرداخت بکنن ولی علی رو لعن نکنن. خب اگر تو به زور مسلمان شدی، خب چرا پول اضافه میدی؟ علی رو لعن بکن، 10 دینار هم پرداخت نکن. نمونه ها رو چند بارد گفتیم که در جلسه گذشته، مثلا یا در داستان مختار، در قیام مختار از 7000 لشکر مختاری که آخر سر با مختار بودن، فقط 600 تاشون غیر ایرانی بودن، بقیه همه ایرانی بودن و اینها برای چی باید برن انتقام خونه امام حسین رو بگیرن؟ اگر واقعا دعوای نژادی است، یعنی دینشون رو واقعا نپذیرفتن، از جان و دل انتخاب نکردن، چرا باید جونش رو در راه خونه یک کسی بده که هم نژادش نیست؟ پس اینها یک چیز دیگه است که اینها رو مسلمان کرده و به اسلام آورده. اما یکی از شبهاتی که خیلی رایج هست که این فتوح ایرانی ها با شمشیر مسلمان شدن، امام حسین بودم در این فرمان حسن در این فرد شرکت کرد و اینها. من چون این شبه خیلی شنیده میشه، مثلا این روزا خیلی بیشتر راجع بهش صحبت میشه، یه چند نکته رو باید خدمت بینندگان داشته باشم. اولا اینکه ما در شیوه اسلام فتح نظامی نداریم، یعنی هیچ جا دستور نداریم که پیغمبر بفرماید که برید یه عده رو با شمشیر مسلمان کنید. اتفاقا تو قرآن کاملا معکوس این دستور داده شده، بیش از 10-15 آیه قرآن داریم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیغمبر وظیفه تو فقط رساندن پیامه. بعد میگه اگر پیام رسید و گوش نکردن، فذرهم و ما یلعبون، بذار بازشون رو بکنن، کارشون نداشته باش. حتی خداوند پیغمبرش رو توبیخ میکنه، میگه افا انت تکره الناس الا یکون مؤمنین، میخوای مجبورشون کنی که مسلمان بشن؟ چه کارشون داری؟ چون ایمان که از سنخ اجبار نیست، ایمان از سنخ انتخابه، تو باید انتخاب بکنی بعد بپذیری، بعد ایمان بیاری. و دستور جهاد آیه قرآن صریح می‌فرماید، میگه و قاتلوا فی سبیل الله، بجنگید در راه خدا. با کی؟ با کسی که ایمان نداره؟ نه، الذین یقاتلونکم،
هر کی به شما حمله کرد.
ولا تعتدوا، بیش از این دیگه تجاوز نکنید. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. حالا این بحث خیلی ریشه داره و میخوام بازش بشم یک دنیا میشه. نمونه فتح اسلام فتح یمنه. امیرالمومنین وقتی در فتح یمن، یمن قبیله همدان چجوری مسلمان شدن؟ امیرالمومنین رفت، یعنی قبل از امیرالمومنین خالد بن معاذ بن جبل رفت، خالد بن ولید رفت، کاری نتونستن پیش رو برن. بعد امیرالمومنین رفت و حضرت علی یک خطبه خواند برای لشکری که اومده بهش بجنگه، یک خطبه خواند، تمام لشکر نماز عصر خدمت هم پشت سر امیرالمومنین خوندن، قبیله همدانیان که اون یا هار همدان و اصلا همدان یکی از قبایل پیشروی یمن شدن در پیشرفت در پیشبرد اسلام و فتح یمن فتح فرهنگی بود و این نمونه نمونه فتح اسلامیه. اما اون چیزی که هست این که ما توی روایاتمون به شدت با فتوحات برخورد شده، یعنی ما وقتی که میبینیم اهل بیت چجوری با فتوحات مبارزه کردن، درسته گذاشته این حدیث رو خوندم، باز تکرار میکنم چون میخوام این دوسته چند تا حدیث اضافه تر اشاره کنم. از امیرالمومنین سوال میکنن که اصلا امیرالمومنین دیگه کسی لازم نیست گفتن و تکرار نیست، صف اول جهاده، یعنی هر کجا که جهاده بله. حتی وقتی که در جنگ تبوک حضرت رو نبازدن به دلیل اینکه در مدینه خطر توطئه پیش میرفت و پیامبر دستور داد که امیرالمومنین در مدینه بماند، امیرالمومنین یکی دو روز که مون لشکر رفت گریه کنان خدمت پیغمبر است که یا رسول اجازه بده منم در رکاب شما بیام و در راه تو شمشیر بزنم، که پیغمبر فرمود آیا راضی نمیشی که مثل مسئله تو مانند و مثل هارون من موسی باشه، و حضرت دیگه برگشتن مدینه. یعنی تو هر جایی که اسم جهاد بود و اسم شهید و اسم شهادت بود امیرالمومنین صف اول جهاد بود.
بله.
بعد از پیامبر، یعنی تا یک روز قبل امیرالمومنین صف اول جهاده، بعد از پیامبر وقتی اینا تصمیم گرفتن، یک سال بعد تصمیم گرفتن به فتح ایران، صحبت شد خب فرمانده این جنگ کی باشه، کی میتونه بده با ایرانیان بجنگه و شمشیر بزنه. تمام رأی دادن که بهترین فرمانده امیرالمومنین از علی است و خلیفه دوم خلیفه چیز عثمان رو مأمور کرد که برو با امیرالمومنین صحبت کن و راضیش کن بشه فرمانده جنگ. خب تو که اگر در صف اول جهادی و این هم جهاده، خب چرا نمیری وقتی دعوت شدی به جهاد ده. و به تو گفته شده که برو جهاد کن، خب برو جهاد کن. ولی امیرالمومنین وقتی عثمان برگشت پیام بود که من حس کردم علی راضی نشد تو این جنگ بیاد و کراهت داشت از این که حتی مثلا اسم این چیزم بشنوه. از امیرالمومنین سوال کردن که علی جان ما بریم جهاد؟ حضرت فرمود هر کس در این جهاد، دقت کنید، هر کس در این جهاد بره و کشته بشه مسلمان، شهید که نشده هیچی، مسلمان هم نمرده، مات میتتن جاهلیه.
عجب.
یعنی کجا علی میاد فتح ایران رو تأیید بکنه؟ اصلا فتح ایران فتح هدفش پیش برده اسلام نیست، هدفش جزیه است و پول است و طلا و نقره. و کجا علی میاد که این فتح چیز کنه؟ زمان امام صادقه. من این مثال هایی که دارم میگم به خصوص راجع به فتح ایران دارم مثال میزنم. منصور دوانقی تا زمان امام صادق منطقه تبرستان فتح نشد چون کوههای بلندی داشت و عرب نتونستن از این کوهها رد بشن. در تبرستان گاوباریان اون باقی مانده ساسانیان بودن که در اونجا حکومت میکردن. زمان منصور یک حیله‌ای به کار برد، حالا بخوام تفصیل نقشه جنگش رو بگم، خیانتی کرد در حقیقت، یعنی هدیه‌ای فرستاد برای اون حاکم چیز و بعد گفت اجازه بده من لشکرم از سرزمین تو رد بشه برای خراسان، اونم اجازه داد تا لشکر رد شد شروع کردن به چیز و منطقه شمال تصرف کردن. همون زمان کسی میاد خدمت حضرت میفرماید که لشکری در قزوین جمع شده که به فتح دیلمان بره، زمان منصور دوانه بره. آیا من برم تو این جنگ شرکت کنم؟ حضرت فرمود که به خدمت شما هستید که آیا جهاد محسوب میشه یا نه. حضرت فرمود جهاد شما رفتن به خانه کعبه است، حج به جا بیارید. دقت کنید نوع سوال، دقت کنید نوع جواب، دقت کنید. راوی میگه دوباره سوال کردم که لشکری در قزوین جمع شده میخواد بره دیلمان رو فتح کنه، آیا من برم تو این جنگ شرکت کنم؟ حضرت فرمود برید حج به جا بیارید. آیا راضی نیستید که در خانه خود با همسر و فرزندانتون بشینید منتظر باشید تا امر ما فرا برسه، تا همون ظهور فرا برسه و هر کس اون زمان رو درک کنه مانند کسی که در جنگ بعد با رسول الله شرکت کرده و انگوششون اشاره کرد که مثل این دو انگوش با هم برابرن. یعنی حضرت فرمود بنشینید تو این فتوحات شرکت نکنید. خب زمان تغییرات حضرت نمیتونه که بگه آقا نرید، ولی داده غیر مستقیم بهش میگه آقا نرو حج، نمیفهمه راوی، میگه دوباره میگه میخوام برم قزوین در لشکرگاه بشینم برم تبرستان رو فتح کنم. حضرت میگه نرو. باز دوباره این چی میکنه؟ سوال میکنه. بازش میگه راضی نیستی تو خونت بشینی تا منتظر امر ما باشی؟ این روایت که عرض میکنم در به خلوت شما تا که وسائل شیعه جلد 15 صفحه 47 حدیث 19958 دوستانی که تحقیق هستن بخوان مراجعه کنن چیز کنن. یه راوی دیگه علیزاده میخواد تحقیقی بکنه، میاد خدمت امام صادق با سوال میکنه که یا ابن رسول الله من در خواب دیدم که جنگ همراه امام غیر مفترض و طاعه مثل خوردن میته و گوشت خوکه. دقت کنید، میته و گوشت خوک خوردنش چیه؟
حرام.
حرامه مگر مرگ و زندگیت منوط به اون باشه. یعنی اگر این گوشت خوک رو نخورید داره میمیری، خب اینو بخور اشکال نداره. اگر مجبورت کردن که اگر بری جنگ اگر نری جنگ میکشنت، خب اشکال نداره، تازه هر اونجا هم حکمش میگه چی کار کن. ولی اگه مجبورت نکردم حرامه بری تو این جنگ. اصلا میگه نه اینکه حالا مثلا مستحب، حالا مثلا مباح باشه، نه اصلا حرامه شرکت کردن تو این جنگ. پس ما میبینیم تمام تاکید اهل بیت رو اینه که آقا نه، این فتوحات شرعی نیست، این فتوحات غیر شرعیه، اصلا حرامه. یک به خدمت شما این روایت هم باز جالبه، چون اسم شهر آبادان و قزوین توی روایت میاد. میگه از امام صادق عبدالملک ابن عمر میگه که روزی امام صادق من فرمود که عبدالملک چرا همراه اهل شهر به جهاد نرفتی، چرا نرفتی جهاد کنی؟ حضرت فرمود اون عرض کردم کجا؟ فرمود به آبادان قزوین، اونجا لشکرگاه جمع شده، توی لشکر چیز میخواد بشه. عرض کردم که منتظر فرمان شما بودم، به شما افتدا کردم. حضرت فرمود که به خدا قسم اگر در این جنگ خیری بود کسی به ما سبقت نمیگرفت. داره بعد از مالک میگه اگر کسی اگر تو این جنگ خیری بود کسی به ما سبقت نمیگرفت، که ما اولین کسی بودیم که تو این جنگ شرکت میکردیم. عرض کردم که زیدیه میگن بین ما و جعفر اختلاف نیست جز اینکه او به جهاد پایبند است. حضرت فرمود بله، به خدا قسم بله، من به جهاد پایبندم، ولی نمیخوام علمم رو به جهل اونها واگذار کنم. جهاد رو ما قبول داریم، به جهاد پایبندیم، ولی این جهاد نیست. یعنی که تو میری اسمش جهاد نیست. محمد علی سمندری میگه امام صادق رفت کردن بر دروازه شهر بودن، اون مؤذن ندا میداد حی علی الجهاد، حی علی الجهاد، پیشخوانی میکردن برای که سرباز جمع کنن برای جهاد. حضرت هم بعد میگه چیکار کنم، برم نرم؟ سوال میکنن. حضرت هم بود آیا اینجوری میبینی که اگر تو این جهاد شرکت میکردی مردی رو اسیر میکردی سپس رو امان میدادی و عهد میبستی اونها به عهد تو پایبند میشدن؟ فرمود نه، اینا عهد پایبند نکردن. حضرت فرمود به خدا دقت کنید، علت اینکه حضرت میگه تو جهاد نرو میگه چون اونا ظلم میکنن. اونا به تو اصلی گرفتی، یکی از شرایط اصلا آیه قرآنه که اگر تو به کسی امان دادی، حتی میگه اگر غلامی به اهل شهری امان داد، مسلمان ها باید امان اونو محترم بشمارن چون بهشون امان داده. و میگه تو بهش امان دادی، اون امانت رو قبول کرده، به خاطر امانت رو شمشیر گذاشته زمین، آیا مسلمان به امانت رو احترام میذارن؟ خب نه، میگیرن میکشنش، میگیرن مالش رو میگیرن، میگیرن غلام و کنیزش میکنن. میگه اگر اینا دارن ظلم میکنن تو میخوای ظلم اینا شرکت کنی؟ پس برای چی میخوای شرکت کنی؟ یه دوایت دیگه از امام صادق دادیم که فرمود که حکم کسانی که تو این جنگ هایی که دارن میشه چیه؟ حضرت فرمود که به خدا قسم به کشته شدنشون عجله میکنن، شهید هم محسوب نمیشن. دقت کنید،
باز این ملایم تر از اون روایت قبلی که فرمودید حتی مسلمان هم از دنیا نمیرن.
خب نکن اهل تقیه است، حضرت تمام جزئیات رو به اشاره چیز نمیکنه، ولی شهید داره میگه اینا دارن خودکشی میکنن، دارن شهید محسوب نمیشن توی روایت. به خدمت شما ثبت که این ما روایت خیلی زیاد داریم. یعنی من تعجب میکنم این کسانی که اسمش خودش میذارن مورخ خودخواهان و اینها، واقعا این منابع تاریخی رو میبینن این حرفا رو میزنن، یا اصلا همینجوری چه تو هوا این حرفا رو میزنن. ما به هیچ وجه اهل بیت با فتوحات موافق نبودن. یعنی ما نه یک روایت، نه دو روایت، ده ها روایت داریم بر منابعمون که صریح تصریح میکنه به خدمت شما هستم که دقت کنید این حدیثی که عرض می‌کنم، گفتم که منصور چجوری تبرستان رو گرفت؟ با یه خیانت تبرستان رو گرفت. همون زمان طلحه بن زید میاد از امام صادق سوال میکنه، همین داستان تبرستان رو سوال میکنه، فقط نمیگه در تبرستانه، ولی وقتی که کسی تاریخ رو بدونه میدونه این سوال تو این زمان منظور تبرستانه دیگه. میگه مردی با گروهی به خاطر امانی که برای عبور از سرزمین دشمن گرفتن وارد منطقه ای شدن. میگه من داشتم با یه لشکری امان گرفتیم از دشمن که اجازه بده ما از سرزمین تو رد بشیم، میخوام بریم خراسان. به سرزمین تو کاری نداریم، به ما امان بده ما از رد بشیم. دشمن به ما امان داد. وقتی در این زمان همراهیان این فرد امان را زیر پا گذاشتن و بعد از ورود به سرزمین، بعد از ورود به سرزمین دشمن شروع به حمله به دشمن کردن. دقیقاً داستان چیه؟ داستان
همون ماجرای تبرستان.
بله. تعریف این فرد چیه؟ میگه یه نفر رفته میخواد بره خراسان برای تبرستان، برای جنگ با تبرستان رفته، برای خراسان رفته. خراسان خب منطقه سرزمین اسلامی بود، برای اونجا رفته. میخوان از دشمن امان گرفتن که اجازه بده ما از سرزمین تبرستان بشیم. از دشمن هم به اینا اعتماد کرد، امان داد. حالا که وارد تبرستان شدن شمشیر کشیدن. تکلیف چیه؟ امام صادق فرمود نباید به جنگ، باید از جنگ خودداری کنه. نمیتوان با خیانت به دشمن حمله کرد. یعنی دقت کنید اینا همه رو امام رضا، امام صادق به تصریح اشاره میکنند که آقا جنگ، امام رضا صریح میگه، کنایه میگه، اشاره میکنه، مصداق میگه، مصداق قزوین رو میاره، مصداق آبادان رو میاره. چون تو آبادان هم شده بودن که برن به سند حمله کنن، تو قزوین هم شده بودن که برن به ایلام حمله بکنن، به منطقه تبرستان حمله بکنن. مصداقی میگه، سوال میکنه ازش، با خواب میگه، با هر روشی میگه که آقا نکنید این کارو. یه روایت خیلی جالبی از امام رضا داریم آقای حضرت، من واقعا روایتی که خوندم اصلا خیلی بخت برم داشت که چقدر امام رضا دقیق اشاره کردن. توی این روایتشون میگه که آقا روایت خیلی مفصله که من میگه نظری کردم که برم تو این جهاد شرکت کنم، الان وظیفم چیه؟ حضرت فرمود اگر این خلفا و اینا فهمیدن که تو نظر کردی، خب برو تو این جهاد شرکت کن، ولی اگر نفهمیدن، نه میگه اگر فهمیدن برو شرکت کن، ولی فقط مرزبانی کنی. یا تو مرزبانی هم که میکنی اگر دشمن حمله کرد که مردم رو بکشه از مردم دفاع بکن، ولی اگر دشمن حمله کرد که خلیفه رو بکشه بشین. دقت کن، میگه اگر دشمن حمله کرد که خلیفه رو بکنه دست از فاتکو نخور یا بشین. ولی اگر بازم اگر نفهمیدن این سربازان خلیفه، یعنی همون حکم گوشت خوک و میته، بله، اگر نفهمیدن سربازان خلیفه که تو این کار که تو چه نظری کردی، همون پول بعدو برو حج به جا بیار. نمیخواد بری چیز کنی، نمیخواد بری به خدمت شما حسابات که چی کنی. اتفاقا تو همون حدیث، مال حدیث یوسف بن زبیانه، میگه که مرزهای قزوین و دیلم و اسقلان، یعنی همین جنگ بحث تبرستان و منطقه این شکلیه، حضرت فرمود که اگه اصل اسلام و جان مسلمان‌ها در خطر بیفته، این دفاع از نفسه، نه دفاع از خلیفه و سلطان. ولی اگر دفاع از خلیفه است، بشین آقا، تو کاری به خلیفه نداشته باشی، تو چرا جون تو برای خلیفه از دست بدی؟ چرا در برای خلیفه کشته بشی؟ تو میگم خیلی روایت داریم. یک روایت از علی ابن مهزیاد، میگه به امام جواد نامه نوشتم که از قبلا نذر کردم که مدتی به صورت رایگان برم سواحل دریا مرزبانی کنم، لازمه عمل کنم؟ حضرت فرمود اگر کسی نذر تو فهمیده تقیقتا برو، ولی اگر نفهمیده همین پول طرف کار خیر بکن، شروع بکن. اینا توی به خدمت شما سواد که کتاب وسائل شیعه جلد 15 صفحه 32 تا 47 مفصل روایاتی ذکر شده، من توی باب مرحوم روحانی همه رو جمع کرده، خیلی مبوب و منظم. لازم نیست که بخوای بری توی کتاب‌های مختلف ورق بزنی و چیز ببینی، نه، تو همین کتاب‌های معمول شیعه هم هست و مبوب در جاهای دیگه هم حدیث دیگه هم هست، ولی عمده این حدیث مرحوم هر عامل نگاه کرده. باز با این وجود میگن آقا امام حسن توی فتح ایران شرکت کرده، امام حضرت علی چیکار کرده. این همه روایت صریح داریم که آقا جنگ‌های فتوحات خلاف شرع، خلاف دینه، اصلا اسلام با این جنگ‌های به شدت مخالفه. ولی خب خلفای کار اشتباهی رو کردن، به نام اسلام تمام شد متأسفانه، و اسلام آوردن ایرانیان سال‌ها تأخیر انداخت. یعنی اگر این اشتباه رخ نمی‌داد، ایرانی‌ها شاید چه بسا زودتر از اینها به اسلام می‌آوردن. 4 قرن طول کشید تا ایرانی‌ها به 80% مسلمان برسن.
پس ما حالا با توجه به این روایت که فرمودید نتیجه میگیریم که حالا حضرت علی که بهشون پیشنهاد شده و قبول نکردن و فرزندانشون امام حسن امام حسین هم که هیچ نقشی اصلا نداشتن در این جنگ و فتحی که اتفاق افتاد، از کجا این قضیه امام حسن و امام حسین به این ماجرا باز میشه؟ حالا از کجا وارد میشه؟ کجا این جل شکل میگیره که این حضرات حضور داشتن توی جنگ؟
نکنه نسبت فتح امام حسن و امام حسین در فتوحات دو تا نقل تاریخی وجود داره، یکیش بلازوری میگه، یکیش طبری میگه که امام حسن، نکنه بلازوری این روایتش این شکلیه، متوفی 279 هجری قمری، در باب فتح گرگان و طبرستان می نویسه که بنابر آنچه گفته می شود فیما یقال، دقت کنید میگه فیما یقال،
بله،
که حسن و حسین دو پسر علی ابن ابی طالب در این جنگ با سعید ابن عاص همراه بودند. این اولا که داره خود صریح میگه که فیما یقال، فیما یقال دیگه اینو هر دانش آموز کلاس اول مدرسه فقه و حدیث میداند که فیما یقال یعنی سند
ندارد،
یعنی روایتی است بی سند. از به خدمت شما عرض شود که چیز که رد بشیم، از بلازادی که رد بشیم، یک نقل دیگه است که این نقل مال طبری است. طبری توی این زمینه فتح فتوحات یک روایت نقل میکنه که من حالا مجبورم چون سند روایت رو میده، مجبورم سند روایت رو بخونم و راجع به این روایت یک کمی مفصل تر بحث کنم. این که روایت اینه، میگه حدثنی عمر ابن شبه قال حدثنی علی ابن محمد عن علی ابن مجاهد عن حنش ابن مالک. نکنه توی روایت اگر دقت کنید یک نفر به اسم حنش ابن مالکه که حنش ابن مالک آخرین راوی این سلسله است که میگه، حنش ابن مالک میگه که امام حسن و امام حسین در فتح طبرستان شرکت کردن. حنش ابن مالک تا زمان امام حسن و امام حسین 100 سال فاصله داره. یعنی چی میشه؟
باطل میشه،
سند منقطع. یعنی ما تو سند روایت، روایتی که مقطوع باشه میگیم روایت ضعیف، روایت اعتبار نداره. و چگونه خبر شرکت امام حسن به حنش ابن مالک رسیده طبری دیگه نقل نکرده. طبری سند خودشو تا حنش ابن مالک میاره، حنش ابن مالک دیگه قطع میکنه.
خود این حنش تا امام حسن 100 سال فاصله داره.
بعد خود این حنش مجهوله و وثاقتش ساقط نیست، یعنی خود حنش مشکل داره، حنش ابن مالک مشکل داره. وصل کتاب اجازه نامی از اون نیست، یک جا فقط یه نقلی از اونه که اونم باعث طعن حنشه، اونم این که شمشاتی می نویسه که حنش ابن مالک تقریبا به دیدار حاکمان می رفت و نزد آنها بزرگ مرتبه بود. یعنی یک آخوند درباری
بود،
یک مورخ، یک مثلا راوی درباری بود. خب درباری ها هم در اون عهد که دیگه شما بهتر میدونید که جاهل حدیث بودن و مثلا در عهد اموی و عباسی چقدر اینها به خوشایند مزاق
خلفا
که هیچی، به خوشایند مزاق یک پیاز فروش هم حدیث زل میکردن، من اکل بسلا به خوشایند یک پیاز فروش هم روایت زل میکردن، پول میگرفتن.
خب خیلی ممنونم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده. برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون میکنیم، اینجا شبکه جهانی ولایت هست. یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، بحث تاریخی بسیار جالبی رو داریم میشنویم از استاد کاشانی، ادامه میدیم. Hey,
مهلا انني اولى الرجال قبلكم اسعى لموتي خائضا موج القتال خائضا موج القتال حالما ياتي صباحي ارتدي ثوب النضال انا من دين النصارى كربلائي الفعال كربلائي الفعال كربلائي الهوية فرحتي أني الضحية حاضر في الصف عيسى كيف لا نهوى المنية كيف لا نهوى المنية
خدا انشالله به هممون توفیق بده در راه حضرت سید الشهدا علیه السلام حرکت کنیم و پیامی رو که اون حضرت در روز عاشورا به جهان مخابره کرد و توسط یاران اون حضرت و کاروان آل الله به گوشه و کنار دنیای اون روزگار رسید ما هم بشنویم به گوش جان و ادامه بدیم اون مسیر رو بتونیم پیام آوران و پیامبران خوبی باشیم برای پیام عاشورا. در خدمت شما هستیم، برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون میکنیم و حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی در برنامه حضور دارند. بحثمون هم بحث فتح ایران هست و کلن رویکرد اهل بیت نسبت به فتوحاتی که اتفاق افتاده در زمان خلفا، در زمان امویان، در زمان عباسیان و به طور خاص نگاه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و برادر بزرگوارشون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو در این مورد داریم از جناب استاد کاشانی میشنویم. استاد شما دو تا روایت رو در بخش قبل گفتید که اینها مستندی شده برای اینکه به اونها استناد بشه و فتح ایران رو با تمام اون اشتباهاتی که در این جنگ اتفاق افتاد و تمام اون حالا خونریزی ها و اون ماجراهایی که اتفاق افتاد به اهل بیت منتسب بکنن. این دو تا روایت که خب مخدوش بود و گفتید سندهاش چندان اعتباری نداره که بشه روش اتکا کرد، آیا همین دو تا سند هست یا اینکه نه میشه بعضی مسائل دیگر رو هم گفتگو کرد راجبش که پای حضرت ابا عبدالله و امام حسن و اهل بیت رو به این فتوحات باز بکنه؟
نکنید من حالا حدیث دومی که از تبع نقل کردم، اولا گفتم که سلسله حدیثش میاد تو حنش ابن مالک. حنش ابن مالک هم تا زمان امام حسن امام حسین 100 سال فاصله داره،
کسی این وسط دیگه
نیست. خود حنش هم که گفتیم یک آخوند درباری بوده که چی میکنه، اما از حنش مهمتر راوی بعد از حنشه که علی ابن مجاهده. علی ابن مجاهد او از حنش ابن مالک نقل کرده
بله.
که امام حسن امام حسین در فتح ایران شرکت کرده، فتح تبرستان شرکت کرده. علی ابن مجاهد رو دیگه تقریبا عموم مورخین میگن کذاب و جعال. ابن معین، ابن زریف، ابن مهران، عموم مورخین و رجالیون علی ابن مجاهد رو به عنوان یک جعال حدیث ذکر کردن. حتی یک نقلی از یحیی ابن معینه که نسبت به نقلهایی که علی ابن مجاهد راجع به جنگها کرده میگه علی ابن مجاهد حدیث جعل میکرد و کتاب مغازی، کتاب جنگ ها تألیف میکرد و برای کلامش سند وضع میکرد. یعنی روایاتی که علی ابن مجاهد درباره جنگ آورده، یحیی ابن معین میگه اصلا اون کارش این بود که درباره مغازی، جنگ ها و فتوحاتی که انجام شده حدیث وضع بکنه مطابق خوشایند به اصطلاح اربابانش و اون حاکمان و برای اون حدیث هایی که جعل کرده سند وضع بکنه. یعنی متهم اصلی اینجا کی؟ علی ابن مجاهده.
پس یه جاهلی از یک آخوند درباری حدیث نقل
حالا کرده. اون که جاهل اصلا که واقعا از حنشور مالک شنیده چنین حدیثی ده یا خودش جعل کرده به حنش نسبت کرده میگه که علی ابن حسن حسنجانی میگه که از ابا جعفر درباره علی ابن مجاهد پرسیدم، گفت او کذابه. ابن حجر از علمای متعصب اهل سنته، میگه علی ابن مجاهد متروکه، از طبقه نهم رواته، در شیوخ احمد حنبل فرضی از او ضعیف‌تر نیست. میگه از افول چیز بخواد یک آدم جعالی بوده که چه کرده. حالا اشتباه طبری هم اینجا بی تقصیر نیست. مثلا طبری یک مورخه، خودش هم اولی که کتابش در مقدمه کتابش که می‌نویسه میگه بیننده کتاب ما بداند که بنای من در آنچه آوردم و گفتم بر راویان بوده، نه حجت عقول و استنباط نفوس، به جز اندکی که علم اخبار گذشتگان به خبر و نقل متأخران بدهد و نه استدلال نظر و خبرهای گذشتگان که در کتاب ما وجود دارد و خواننده از آنها ترجمه میکند و یا شنونده آنها صحیح نمیداند، از من نیست بلکه از ناقلان نقل کردم. و لذا اصلا طبری خودش رو بری کرده، گفته آقا من اگر چیز نقل میکنم، من از او شنیدم که نقل میکنم، آیا این درسته نمیدانم، یعنی آنچه شنیدم رو نقل میکنم. و لذا طبری که حالا به هر حال یک مورخ بزرگ هست، خودش اول ذمه خودش رو بری میکنه، میگه من نمیخوام بگم هر آنچه که نقل کردم درسته، آنچه که نقل کردم من شنیدم از برخی و از اونها نقل میکنم. نکته دوم اینه که طبری اصولا یک مقدار در نقل تاریخ تعصب‌های فرقه‌ای خودش رو لحاظ کرده. مثلا شما نگاه کنید، برخی از راویایی که به قطع همه مورخین، مثلا سیف ابن عمر، محمد ابن حمید رازی، به قطع همه مورخین جعالند، جز راویان طبری هم. یعنی دیگه سیف ابن عمر دیگه میگن جو جعال جعاله، ولی این ازش حدیث نقل کرده
که حداقل این رو باید کنار میگذاشته دیگه.
بله، و نگاهش نسبت به شیعیان نگاه تعصب آمیز بوده، معتقد بوده که هر کس که خلافت ابوبکر رو انکار کنه باید کشته بشه. حتی این نگاه رو دیگه حتی علمای سنی هم قائل به این نیستن که چنین چیزی. مثلا واقعه حره که یکی از بزرگترین واقعه هاییست که دیگه هر مورخی که وقتی داره وقایع سال مثلا 62 و 63 نقل میکنه، دیگه واقعه حره رو بهش اشاره میکنه، ولی واقعه حرار اصلا کلن ازش نت شده. واقعه قدید رو که اصلا خیلی اجمال ازش گذاشته. علامه عسکری معتقده که اکذب و تواریخ به تاریخ، تاریخ و طبری، یعنی مستشرقین هر جا میخوان به اسلام گیر بدن به تاریخ و طبری که پر از حدیث های ضعیفه استناد میکنن و تاریخ رو یه جوری وارونه کرده طبری. حالا همین طبری یک اشتباهی کرده، این حدیث رو ذکر کرده، بعد از این حدیث یه حدیث دیگه با همین سلسله سند، باز از علی ابن مجاهد از حنش ابن مالک، همین حدیث رو دقیقا ذکر میکنه. میگه که به اصطلاح حدیث رو بذارید من بخونم براتون. حدیث اینه، میگه که به خدمت شما هست سبت که قضا سعید ابن آس میگه آمد به جوزجان و تبرستان، با او عبدالله ابن عباس بود، عبدالله ابن عمر و ابن زبر و عبدالله ابن عمرو عاص بود. دیگه اشاره نمیکنه، تو سند قبلیش میگه و حسنین هم بودن، اما تو اینجا دیگه اسم حسنین نمیگه. یعنی دو تا حدیث ذکر میکنه، یکیش حسنین توش هست، یکی حسنین توش نیست. که حالا حدیثش رو گفتم، حدیث کاملا مشهوده. ولی اشتباه طبری داستان دیگه است. مثلا طبری وقتی به وقایع سال 146 میرسه، میگن دروغگو حافظه نداره، دقیقا اتفاق داستان اینجاست. به وقایع سال به اصطلاح چیز میرسه، 146 میرسه، میگه که در سال 146 منصور دوانقی با اون حیله‌ای که زد و با این چیزی که 141،
یعنی دوره امام صادق،
امام صادق، به وقایع سال 141 که میرسه، میگه که منصور برادرش مهدی رو فرستاد و تبرستان رو فتح کردن. بعد ادامه همین تعبیر میگه این اولین فتح تبرستان بود. اینو خیلی ریزه و اینو هیچ مورخ ندیدم بهش اشاره بکنه، یه نکته خیلی ریزیه توی تاریخ. میگه که این اولین فتح تبرستان بود. من این نقشه رو نشون بدم، حالا دوستان اگر امکان داشته باشن تصویر رو بیارم. نگاه کنید، این منطقه‌ای که سبز رنگه، منطقه‌ای است که خلفا در فتوحاتشون تصرف کردن. اگر دقت کنید، منطقه تبرستان و گیلان و گرگان در زمان خلفا تصرف نشد.
خاکستری رنگ
جزو منطقه است که تصرف نشد. این منطقه کی تصرف شد؟
سال 141.
بعد طبری میگه امام حسن و امام حسین در سطح طبرستان شرکت کردن، شهر تیمچه که شهر تیمچه نزدیک ساریه، شهر تیمچه که پایتخت چیز بوده تصرف کردن و تا تیمچه هم پیش رفتن. خب سوال، تو قبلا گفته بودی که تو بعدا میگی که طبرستان تا 141 فتح نشد، چند بار سعی کردن که فقط نتونستن فتح کنن، 141 فتح کردن تو. بعد امام حسن 141 چیکار میکنه؟ امام حسن سال چند وفات میکنه؟ اصلا داده وقایع سال زمان خلافت خلفا رو داری میگی، وقایع سالهای اوله،
سال 50 قمری یا 51 قمری،
51 قمری امام حسن فوت میکنه. طبرستان که فتح میشه 141، آیا امام حسن زنده مونده تا طبرستان رو فتح بکنه؟ زمان منصور، زمان
90 سال بعد از شهادتشون،
دروغی که حافظ نده. دقیقا داستان اینه، تویی که اصلا خودت داری میگی که آقا اولین فتح طبرستان، طبری تأکید میکنه میگه اولین فتح طبرستان زمان منصور دوانقیه، اصلا عبارت دقیقا میاده، میگه اولین فتح، یعنی میگه اولین باری که مسلمان ها تونستن وارد طبرستان بشن با حیله و خیانتی بود که منصور دوانقی کرد. بعد امام حسن تو زمان منصور دوانقی چیکار میکنه؟ دقیق کرده وقتی که یک کسی میخواد حالا یا آمدانه یا جاهلانه میخواد دروغی رو به تاریخ ببنده، چگونه این رو خداوند توی کلامش میداده که خودش تناقض کلامش رو آشکار میکنه که تو توی فتح طبرستان شرکت کردی در حالی که چیز نمیکنه.
90 سال بعد از شهادت،
90 سال بعد از شهادت ذکر میکنه. یه مسئله دیگه هم راجع به فتح طبرستان دادیم، من نمیدونم چقدر وقت دارم که
حدوداً 10 دقیقه
حالا انشالله که بتونم پیام این بحث رو بتونم به این جایی برسونم. یه مسئله دیگه در فتح طبرستان ما داریم، این که اصولاً تنها نسلی که از پیغمبر باقی موند یکی امام حسن و یکی امام حسین،
درست،
و قرار نسل سادات یا همون کوثری که فرمود انا اعطینا کوثر فصل ربک و هل انسان اکفه هو الابتر، نسل کوثر از نسل امام حسن امام حسین منشعب بشه و اینها سلاله سادات هم، یعنی ما هر ساداتی که امروز روی کره زمین داریم یا حسنی است یا حسینی.
بله،
و امیرالمومنین هم اینو میداند، ما اولاد مثلا حضرت عباس و سید نمیگیم چون نسل پیغمبر نیستن، فرزند فاطمه زهرا نیستن، نسل یا امام حسن یا امام حسین سلاله سادات هم. و لذا امیرالمومنین خیلی بر حفظ جان این دو بزرگوار مراقبت میکرد. زمانی که به خدمت شما، در زمانی که خود حضرت به خلافت رسیدن، حسنین چند سالشون میشه تقریبا؟ شما 25 سال که زمان خانه‌نشینیه پیغمبر، 5 سال حالا 4 سال زمان، 5 سال زمان خودشون میشه 30 سال، حداقل 17 سال هم زمان پیغمبر، نزدیک 40 سالشون میشه، 40 37 سال، 40 سالشون، یک جوان برومنه که در دهه 30 و خورده سال زندگیشون دارن زندگی میکنن. در وقایعی که زمان پیغمبره، در جنگ صفین، یعنی جنگ صفین دیگه دیدن تقریبا 37 سال، نزدیک 40 سالشون هست امام حسن امام حسین. یه روز امام حسن به محمد بن حنفی فرمان میده که به جناح چپ لشکر معاویه حمله کن. محمد یک رزماور شمشیر به دست میگیره، سپاه فرماندهی میکنه، میدن به جناح، جناح چپ حمله میکنن، جناح چپ رو در هم میشکنن، برمیگرده.
امیرالمومنین فرمان میده.
بله بله. به محمد
محمد حنفی. بله.
محمد خب خودش هم بدنش مجروح شده، یکم استراحت میکنه. حضرت میگه محمد به جناح راست حمله کن. محمد دوباره لباس رزم میپوشه، خب خسته از جنگ برگشته. میره دشمن رو عقب میرانه و دوباره برمیگرده و استراحت میکنه. بدن مجروح، تیر خورده، زخم شمشیر خورده، داره بدنشو پانسمان میکنه. هنوز یک ساعتی نگذشته محمد به قلب لشکر حمله کنه، معاویه از قلب لشکر معاویه حمله میکنه. محمد دوباره شمشیر پوشید، شمشیر حمایل تنگ کرد و لباس رزم تنگ کرد و رفت به قلب لشکر، دیگه با بدنی کاملا مجروح برگشت. وقتی برگشت حضرت محمد داره گریه میکنه، خیلی منقلبه، رفت استقبالش، فهمود که محمد تو امروز سه بار دل منو شاد کردی، به جناح چپ لشکر حمله کردی، به جناح راست لشکر حمله کردی، به قلب لشکر حمله کردی، چرا امروز گریه داری میکنی، چرا ناراحتی؟ حضرت این محمد عرض میکنه که پدرم سه بار منو بگی اما به قلب دشمن فرستادی، در معرض خطر قرار دادی، خدا منو حفظ کرد، اما این برادر وایسادن اینجا، حسن و حسین اینجا، خب یه بار باشه که من قلب لش... من جنای چپ دادم، جنای راست رو بگم حسن بده، جنای قلب رو بگم حسین بده. این دو تا رو نمیفرسته چرا به جنگ دشمن. حضرت پیشانی محمد رو بوسید، دقت کنید، فرمود محمد تو پسر منی، ولی حسن و حسین پسر پیغمبرن، نسل رسول خدا. زمانی که امام حسن و امام حسین 40 سالشونه، انبیامون اجازه نبرد بهشون نمیده،
در حالی که توی جنگ هم حضور دارن،
توی جنگ هم حضور دارن، اجازه نبرد بهشون نمیده. زمان فتح ایران، زمان فتح ایران سال 13 شروع شد. در سال 13 امام حسن چند سالشونه؟
کودکی باید باشن الان، قاعده
متولد سال 3 و 4 هجری، شما به اصطلاح سال 3 10 سالشون میشه، 10 سال بچه 10 سال فتح ایران چه کنه؟ حالا چند سال بعدش فرستاده باشه، 40 ساله است اجازه نبرد بهش نمیده، چون نسل رسول خداست، چون سلاله پیغمبره. دقت میکنید چقدر تاریخ رو برای ما مجعول کردن. یعنی تو ذهن خیلی از این جوانایی که ما ببینیم اینکه آقا امام حسین تو فتح ایران شرکت کرده، کجا شرکت کرده؟ کی این دو دو قاره گفته؟ مگه چند سالش شده امام حسین که بیاد تو فتح ایران شرکت بکنه؟ خود طبری داره میگه آقا اولین فتح طبرستان سال 141ه، به احساس روایتش ضعیفه، خودش یه روایت دیگه نقل میکنه که چیه. اینو کی تو ذهن تو کرده که امام حسن تو فتح؟ اصلا روایت خود امیرالمومنین میگه هر کس تو این فتح شرکت کنه ما تمیزتن جاهلیه، بعد پسرش میفته تو جنگ ایران شرکت کنه. به خود حضرت علی درخواست کردن، روایت داریم، روایت تاریخی داریم که آقا علی جان برو فرماندهی جنگو به عهده بگیر. حضرت میگه قبول نمیکنه بده فرماندهی جنگو به عهده بگیره، بعد حسن رو فرستاد جنگ شرکت کنه. یعنی شما به هر جوری چیز کنید، تو مرکه تو یک از صحنه های صفین یک دفعه جنگ مغلوبه شد، لشکر داشت فرار میکرد، یک دفعه امام حسن لباس رزم پوشید که بره به صف لشکر بزنه. امیرالمومنین از دور دید که امام حسن داره لباس رزم میپوشه. روایت داره میگه املکو عنی هذا الغلام لا یحدنی، نگهش دارید این جوان رو، به خدمت شما هست باید که با مرگ خیش پشت من رو نشت کرده، من از رفتن این دو به میدان نبرد دریغ دادم. بعد علتش هم میگه، میگه مبادا با مرگ این دو نسل رسول خدا قطع بشه. اگر امام حسن شهید بشه، امام حسین شهید بشه، نسل رسالت قطع میشه،
درست،
بله، به سلاله سالات قطع میشن. بعد وقت شما با چنین اکراهی، زمانی که زعامت خودش هست اجازه نبرد به حسنین نمیده، زمان که خودش زعیم کشور، زعیم حکومت اجازه نبرد میده، و دقت کنید فتوحات تا زمان امیرالمومنین ادامه پیدا کرد، یعنی خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم به فتوحات ادامه دادن. امام علی که به حکومت به خلافت رسید فتوحات تعطیل شد، چون علی فتوحات رو قبول نداره، علی با فتوحات مخالفه.
ابلاغ پیام رو باید انجام بدن،
باید پیام برسونی، و لذا امیرالمومنین سه جنگ زمان حکومتش داره، جنگ جمل هست، جنگ صفین هست، جنگ نهروان.
بله،
دقت کنید سه جنگ حضرت در زمان حکومتشون دارن، در زمان 5 سال حکومتشون سه جنگشون با مسلمان ها، با غیر مسلمان حضرت جنگ نداره، اون شورشی های داخلی بودن که حضرتشون جنگید، شورش کردن حضرت در کشور رو حارون بکنه. حضرت با غیر مسلمان جنگ نداره، حضرت زمان خلافت حضرت جنگ تمام شد. حضرت که شهید شدن زمان معاویه دوباره فتوحات شروع شد. دقت کنید تقطیع فتوحات فقط زمان حضرت علیه، دوباره فتوحات ادامه پیدا کرد تا زمان بنی عباس، تا زمان چیزی فتوحات همچنان ادامه داشت.
ما آجو کاشانی توی سیره نبی اکرم هم میبینیم که با غیر مسلم ها جنگ های انجام شده، اونا رو چطوری میتونیم؟
نکنید پیغمبر جنگ زیاد داشتن با غیر مسلمان ها. علامه سید جعفر مرتضی عاملی کتاب رو نوشتن به اسم از صحیح من سیرت النبی، بالغ بر 30 جلد هست تو این کتاب.
بله.
و ایشون یک تاریخ‌دان قدر هستن تو این داستان. یعنی ما اگه بخوام به نفر بگیم مورخ، واقعا علامه سید جعفر مرتضی عاملی، من کتاب‌های ایشون رو توصیه می‌کنم از اونایی که حالا آشنا هستن به زبان عربی، ترجمه هم شده به زبان فارسی، مطالعه بکنن. ایشون معتقدن که واقعا تاریخ همینه که پیامبر هیچ جنگ هجومی نداشت. درسته با کفار جنگیدن، ولی کفار حمله کرده بودن، پیامبر از خودش دفاع کرد. همونی که گفتم و قاتلوا فی سبیل الله الذين يغاتون نکم یا اموال رو به غلط برده بودن، یعنی دلایل جنگ های پیامبر اگه بخوایم دست دست 4 دست تقسیم بکنیم، یا اموال مسلمان‌ها رو به غلط بودن، حضرت فقط اموالش رو پس بگیرن که بجنگه، حالا ممکنه به جنگ هم کشیده شد مثل جنگ بدر، یا حمله کردن مثل جنگ احد، مثل جنگ خندق، پیامبر دفاع کرد از اسلام، یا عهدنامه‌ای بستن که آقا شما به ما حمله نکنید، ما به شما حمله نکنیم. مشرکان مکه حمله کردن به قبیله خزاعه که از متحدین مسلمان ها بودن، پیامبر رفت به اصطلاح انتقام خون خوشاورده خزاعه رو بگیره و بدون خونریزی مکه رو فتح کرد. اون یه چند نفری کشته شدن، اون به خاطر افراطی بود که خالد بن ولید انجام داد، بدون خونریزی مکه رو فتح کرد. یعنی میبین بعد تمام کشته هایی که جنگ های پیامبر داشته مگه چند نفر بوده؟ طبق بالاترین آمار تاریخ که عمدش دروغه، یعنی مورخین هر چی ذکر میکنن هر چی بوده نقل میکنن، به 1700 نفر نمیرسه که 300-400 تاش میتونه موثق باشه، بقیهش سند قطعی نداره.
درست. پس تو سیره پیامبر هم ما جنگ هجومی نداریم، از همونجا یعنی از آغاز پایه‌گذاری اسلام جنگ ها تدافعی بوده.
ما به خدمت شما هستم که من اینجا یه چیز اشاره بکنم، ما زمان امام زمان یک مسئله شاید جنگ هجومی داشته باشیم، اونم به دلیل اینکه بناست که یک نفر بیاد و جهان رو گلستان بکنه.
درست.
اون یه داستان خاص خودش رو داره، ولی زمان پیامبر و زمان امیرالمومنین که ما این زعامت این دو نفر رو به عنوان نماینده اسلام قبول داریم، نه خلفا رو، ما هیچ جنگ هجومی نداریم. همه جنگ ها جنگ های دفاعیه، امیرالمومنین تمام جنگاش دفاعیه، پیامبر تمام جنگاشون دفاعیه و فلسفه این جنگ ها صرفا دفاع از نفس بوده، یا به خدمت شما اثبات کردید هیچ چیزی که، و اصلا تو اسلام ما چیزی به اسم اجبار به اسلام نداریم، لایک را افدین دیگه صریح آیه قرآن دیگه.
بله.
ما چیزی به اسم اجبار به اسلام نداریم، مثلا برای چی جنگ هجومی بکنیم؟ برای اینکه مسلمانشون بکنیم؟ جنگ هجومی زمان امام زمان هم برای مسلمان کردن اینها نیست، برای دفع فتنه است. یعنی فتنه ای هست که اجازه نمیده، حاکمی هست که اجازه نمیده کلام خدا رو بشنوند، با اون حاکم می جنگن تا بذارن کلام خدا رو بشنون، نه اینکه اینها رو به زور مسلمان کنن. ما چیزی به اسم اسلام اجباری توی دین به هیچ وجه وجود نداره. قرآن ده ها، یعنی اینقدر که قرآن راجع به این موضوع مطلب داره، راجع به نماز نداره که آقا دین اجباری نیست و ما علیک الا البلاغ المبین، تو پیغمبر وظیفه تو پیامه تمام.
خب خیلی ممنون و متشکرم جناب کاشانی، بحث بسیار زیبایی بود. اگر که موافق باشید ادامهش رو هفته آینده برنامه بعد در خدمتتون باشیم. خب خیلی ممنون و ممنون از شما عزیزان بیننده. برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون کردیم از شبکه جهانی ولایت، امیدوارم مورد قبول و پسند و رضایتتون واقع شده باشه. تا برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم و از محضرتون مرخص میشیم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.